بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خدمت رو عرض کنم که قبل از ورود به بحث مقدمه رو باز عرض کنم که ربط مبحث امسال به مباحث گذشته کاملا مشخص بشه. برنامه بحث ما، مباحث ما بر ترتیب کتاب کفایه هستش. مرحوم صاحب کفایه هم که مباحثی رو که طرح کرده در 10 بخش آورده، مقدمه ای در ابتدا و خاتمه ای هم در نهایت، و در بین مقدمه و خاتمه 8 مبحث اصولی رو داره، 5 مبحث مربوط به مباحث الفاظه و 3 مبحث هم مربوط به مباحثی است که موسوم به مباحث عقلیه. این 3 مبحث عبارت از مبحث امارات، مبحث اصول عملیه، مبحث تعارض ادله. پارسال منتهی شدیم به مبحث 7 یعنی مبحث اصول عملیه. اصول عملیه گفتیم که مال کجا هستش؟ مال جایی است که مکلف در مقابل یک تکلیف فعلی یا قاطع است یا غیر قاطع، یعنی یا قطع داره به وجود یک تکلیف فعلی یا قطع داره به عدم یک تکلیف فعلی، یا قاطع نیست. اگر قاطع نباشد نسبت به وجود یا عدم تکلیف اماره دارد یا نداره؟ اگر اماره ای بر وجود یا عدم باشه اخذ به اماره میکنه، مثل ظهور، مثل خبر ثقه. اگر اماره نباشه نوبت اصل عملی است. پس اصل عملی اصلی است، قاعده ای است که وظیفه مکلف روشن میکنه در مقابل یک تکلیف فعلی که قطع نداره، اماره هم نداره، نه وجودن نه عدمن، نه قطع بر وجود داره نه قطع بر عدم، نه اماره بر وجود داره نه اماره بر عدم. اینه بهش میگیم اصل عملی، اونچه که وظیفه این مکلف است در این موقف، موقفی که فاقد الامرین، القطع و الاماره. بعد خدمت شما عرض کنم که اصول عملیه تقسیم میشه به 3 دسته: اصل عقلی، اصل عقلایی و اصل شرعی. در علم اصول از 2 اصل بحث میشه، فقط اصل عقلی و اصل شرعی. چرا؟ چون اصل عقلایی اگر به امضاء شارع نرسد فایده ای ندارد، اگر برسد میشه اصل شرعی. پس ما از 2 اصل در علم اصول بحث میکنیم، یکی از اصل عقلی و یکی از اصل شرعی. و این اصول عملیه به لحاظ دیگر تقسیم میشه به 2 دسته: یک، اصول عملیه ای که خدمت شما عرض کنم در شبهات حکمیه جاری میشه. 2، اصل عملی که مختص به شبهه موضوعیه، مثل قاعده فرا، قاعده تجاوز، اصالت السحر. در علم اصول از اصولی که مختص به شبهات موضوعیه بحث نمیشه، بلکه بحثش موکول به علم فقه. در علم اصول فقط از اصولی بحث میشه که در شبهات حکمیه جاری است، که این اصول به حسب استقرا منحصر به 4 اصل: اصالت البراءت، اصالت التخییر، اصالت الاحتیاط، استصحاب. براءت بر 2 قسمه: براءت، خدمت شما عرض کنم که عقلی داریم و براءت شرعی. اصالت و تخییر برگشتش به چیه؟ به براءته. یعنی اصالت و تخییرم برگشتش به براءته. براءت بر دو قسم، اصالت و تخییرم به تبع براءت عقلیست و شرعی. اصالت و احتیاط اصل عقلیست، استصحاب اصل شرعیست. مجموعه اصول عملی که در علم اصول بحث میشه این چهار اصل: اصالت البراءت، اصالت التخییر، اصالت الاحتیاط و استصحاب. ما در این مباحث وارد در اصالت التخییر شدیم، اصالت البراءت شدیم، وارد در مبحث اصالت البراءت شدیم. در دو مقام گفتیم بحث میکنیم، یکی مقام براءت عقلیه، یکی براءت شرعیه. از براءت عقلیه فارغ شدیم. حاصل این بحث این بود که اگر ما به یک تکلیف فعلی برخورد کردیم که این تکلیف فعلی قاطع نیست، اماره‌ای بر وجودش نیست، اصل شرعی منجزی هم نسبت به اون تکلیف فعلی نیست، از عقل سوال میکنیم وظیفه ما در مقابل این تکلیف احتمالی چیست؟ پس ما با یک تکلیفی برخورد کردیم که قطع به وجودش نداریم، اماره بر وجودش نداریم، اصل منجز شرعی هم در مورد اون تکلیف نداریم. وظیفه عقلی ما در قبال چنین تکلیفی چیست؟ دو تا جواب دادن. جواب اول جواب کسانی است که قائلش به براءت عقلیه بودن. اینها قائل گفتن که وظیفه عقلیه براءت. به چه معنا؟ یعنی به این معنا که اگر مولا و خداوند در مخالفت این تکلیف احتمالی عبد را عقوبت کنه، عقوبتش قبیل. کدوم تکلیف؟ تکلیف فعلی که قطع بهش تعلق نگرفته، اماره بهش تعلق نگرفته، در موردش اصل منجز شرعی هم نیست. عقل بگه اگر خداوند یا مولا ما را در قبال مخالفت این چنین تکلیفی عقوبت کرد، چیه؟ این عقوبت قبیحه. این قائلین به براءت عقلیه میگه، کسانی که براءت عقلیه را مدعی هستند. میریم سراغ قول دیگه. قول دیگه کسانی که منکر براءت عقلیه هستند، منکرین براءت عقلیه، اونها میگن اگر ما در ازای چنین تکلیفی قرار گرفتیم، عقل میگه وظیفه تو احتیاطه. یعنی اگر خداوند تو را بر مخالفت چنین تکلیفی عقوبت کنه، اصلا این عقوبت قبیح نیست. کدوم تکلیف؟ تکلیفی که قطع نداریم به وجودش، تکلیفی که اماره نداریم بر وجودش، تکلیفی که اصل منجز شرعی هم در اون مورد نداریم. عقل میگه وظیفه تو همین که احتمال این تکلیف رو میدی، باید احتیاط کنی. احتیاط کنی معناش چیه؟ معناش اینه که اگر خداوند تو رو بر مخالفت چنین تکلیفی عقوبت کنه، این عقوبتش قوی نیست. این قول منکرین براءت عقلیه است. این مبحثش گذشته. ما در مقام اول جزء منکرین بودیم، یعنی جزء کسانی بودیم که براءت عقلیه رو قبول نکردیم. گفتیم نه، ما ها جزء منکرین و قائلین به اصالت الاحتیاط، یعنی منکرین براءت عقلیه و قائل به احتیاط عقلیه هستیم. هر کجا که احتمال تکلیفی بدیم و در مورد اون تکلیف محتمل خود مولا معذری جعل نکرده باشه، هر کجا که تکلیفی را احتمال بدیم و در اون مورد معذر شرعی وجود نداشته باشه، وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما عقلا اینه که احتیاط کنیم. حالا اون معذر سوا اون کان اماره باشه، مثل خبر سقی بیاد بگه تکلیف فعلی نیست، یا اصل مؤمنی باشه مثل استصحاب، مثل براءت شرعیه. این هم مقدار ما در مسئله براءت عقلی. یک جزء منکرین شدیم و قائل شدیم به احتیاط عقلی در موارد احتمال تکلیف، ولو منجزی بر او قائم نشده باشه از قبیل قطع و اماره و عزم. بریم در مقام دوم که وارد شدیم در سال گذشته، بحث براءت شرعیه. براءت شرعیه چی میگه؟ اصل مفاد حرفش چیه؟ میگه هر کجا که شما احتمال تکلیف رو دادی، یعنی قطع به وجود تکلیف نداشتی و اماره هم بر وجود تکلیف نداشتی، شارع در اونجا چیه؟ به شما براءت داده. فل جمله، این که فل جمله میگیم یک شرایطی داره که شرایطش بعد خواهیم گفت. فل جمله شارع در اونجا برای شما براءت داده. براءت داده یعنی چی؟ گفتیم معنای براءت شرعی معناش ترخیص در مخالفت تکلیف احتمالی است. شارع هر کجا تکلیفی باشد قطع نداشته باشیم بر وجودش، اماره هم بر وجودش نداشته باشیم، مولا و شارع اذن داده، ترخیص داده به مکلف که به تو اذن میدم در مخالفت این تکلیف احتمالی. و در طول اذن شارع و در طول ترخیص شارع دیگه عقوبت شارع عقلا چیه؟ قبیحه. خودش اذن داده، گفته هر جا تو احتمال تکلیف دادی قطع به تکلیف نداشتی، اماره بر وجود تکلیف هم نداشتی، تو معزون هستی در این که با اون تکلیف احتمالی مخالفت کنی، تو مرخصی، می توانی با اون تکلیف احتمالی مخالفت کنی. نتیجش اینه که در مخالفتش استحقاق و عقوبت نیست. استحقاق نیست معناش چیه؟ معناش اینه که اگر من با چنین تکلیف احتمالی مخالفت کردم، عقلاً عقوبت و مجازات من چیه؟ قبیحه. این معنای براءت شرعی. خب قائلین برای براءت شرعی به وجوهی استدلال کردن. ما ظاهراً غیر از اخباریین که فل جمله نه بل جمله براءت شرعی ره انکار کردن فل جمله، ما در بین علمای اصولی قائلی یعنی منکری نسبت به براءت شرعی نداریم. علمای اصولی ما تماما براءت شرعی رو فل جمله قبول کردن، اگرچه در حدود و صغورش اختلافی دارن. خب دلیل ما بر این اذن، دلیل ما بر این ترخیص، دلیل ما بر براءت شرعی چیه؟ به وجوهی استدلال شده. وجه اول چی بود؟ به آیاتی از قرآن استدلال شده بود. چهار آیه را مطرح کردیم و گفتیم هیچ یک از این چهار آیه بر براءت شرعی و این ترخیص دلالتی نداره. رسیدیم به وجه دوم که سنت بود. در سنت به احادیثی استدلال شده. حدیث اول حدیث رفع بود، رفع ما لا یعلمون. این رفع ما لا یعلمون رو مفصلا بحث کردیم و نتیجه اون بحث این شد که این حدیث سندن معتبره، این حدیث دلالتن تمامه و این حدیث اطلاقاً تمامه، یعنی شبهات حکمیه رو شامل میشه، کما اینکه شامل بر شبهات موضوعی هست، شامل بر شبهات حکمی هم هست. از این حدیث استفاده میشه که ما اگر احتمال تکلیف فعلی رو دادیم در شبهه چی؟ در شبهه حکمیه. مثلا احتمال دادیم که چیه؟ نماز جمعه واجب باشه. و بعد از اینکه رجوع به ادله کردیم، اماره ای و حجتی بر وجوب نماز جمعه بر خودم نیافتم. رجوع میکنم به چی؟ رجوع میکنم به این براءت. یعنی اگر من با وجوب نماز جمعه احتمالی که در واقع وجوب هست فرض کنیم، اگر مخالفت کردم، استحقاق و عقوبتی در کار نیست، عقوبت من قبیحه. پس حدیث رفع گفتیم تمام است، سندن و دلالتن بر مطلب تمامه. این خلاصه ای بود از بحث های سال گذشته و سالهای گذشته. در ادامه بحث میرسیم به حدیث دوم. حدیث دوم حدیث کل شیء مطلق هست. اونجا گفته بودم حالا پس بده در همین چون خاتمه شر جریان اصول میاد اونجا، اما تو ذهن من نیستش که، یعنی وعده دادن که بعد بحث کنیم دیگه تمومش کردیم. چون بحث بعدیش میاد، یعنی تو مباحث خاتمه میگیم که چرا شبهات حکمیه را که شامل میشه این ادله، یعنی احادیثی که تمامه، چرا این احادیث در شبهات حکمیه قبل الفحص نمیاد. دو تا مسلک، یکی مسلک تخصص، یکی مسلک تخصیص. انشالله این بحثش رو در آینده دیگه انجام میدم. حدیث کل شیء مطلق، این حدیث رو مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر آورده. در اونجا فرموده قال الصادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نحیون. همه شیء، همه اشیاء مطلق، مطلق مباح، کل شیء مباح یعنی کل عمل مباح، چون اباحه وصف برای فعله. کل شیء مطلق یعنی کل عمل مباح حتی یرد فیه نحیون، یعنی حتی ورد، یعنی حتی وصل فیه نحیون، مگر اینکه نهی از ناحیه شارع برسه. هر شیء مباحه. خب این نهی که برسه، این در واجبات و در محرمات هم میاد. مثلا در واجبات ترکه، در محرمات فعله. آیا ترک استعاذه در صلات درست یا درست نیست؟ میگه مطلق مباح، تو میتونی ترک استعاذه بکنی، حتی در اون مورد نهی واصل بشه. این نه یعنی معلوم بشه که ممنوع این ترک، یعنی چی؟ یعنی فعل استعاذه واجبه. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، کل شیء مباح، کل عمل مباح حتی ورد فیه، حتی وصل الیک فیه منعون نحیون. این مدلول این حدیثه. اینم به عنوان یکی از ادله براءت شرعیه بهش تمسک شده. خب لسان این روایت اطلاق داره، هم شامل شبهه موضوعیه میشه و هم شبهه حکمیه. میشه به این حدیث استدلال کرد بر براءت شرعیه؟ نمیشه استدلال کرد. این حدیث نه سندن و نه دلالتن تمام نیست. اما سندن تمام نیست، این از مراسیل، از مرسلات مرحوم صدوق و در فقه تعرض شده و گفته شده که مراسیل جناب صدوق لا اعتبار به، ولو لسانش لسان قاله باشه نه لسان رویه. چون مراسیل مرحوم صدوق بعضش داره رویه عن صادق، بعضش داره قال صادق علیه السلام. در اعتبار این مراسیل اختلافه. بعضی ها گفتن مراسیل صدوق مطلقا معتبر نیست، بعضی ها گفتن مطلقا معتبره، بعضی هم تفصیل دادن گفتن اگر گفت روی عن صادق معتبر نیست، اگر گفت قال صادق معتبره. این سه تا نظر قائلم داره. این در فقه مطرح شده. ما هم جز تابعین نظریه اول هستیم. گفتیم مراسیل صدوق مطلقا حجت نیست، چه به سیاقت رویه باشه چه به سیاقت قاله باشه، سندن معتبر نیست. و اما دلالتش، در دلالت دقت کنید، داره حتی یرد فیه نه، ظاهرش این که ورود نه یعنی تشریع بشه، تحریم بشه، یعنی هر فعلی قبل از تحریمش بر شما مباحه، مگر اینکه مولا و شارع او را حرامش کنه. این ورود نه کنایه از تشریع و تحریمه، نه کنایه از یه وصوله. این اگر باشه میشه اباحه واقعیه نه اباحه ظاهریه. این در روایات عدیده داره، در روایات متعدد داره که شارع مقدس چیزی رو که تشریع کرده سوال نکنید، نخواهید، خودتونه به زحمت نیندازید. در اون روایت اینم آمده بود. این نشون میده این که شما هیچ وقت دنبال دردسر برای خودتون نباشید، هر کاری میخواید انجام بدید، نه اینکه بهم بگین حکم شرعی چیه که به خاطر سوال شما تشریعی در اونجا پیدا بشه. بله نه، من اون فرمایش شما رو جواب دادم، گفتم فایدهش چیه، گفتم فایدهش اینه. شما گفتین خب فایدهش چیه، گفتم فایدهش اینه. فایدهش چیه این جمله، فایدهش چیه؟ خب میدونم جمله، سوال نکنید. نه میگه حتی یرد فیه نیون، یعنی شما واقعا آزادی. اگر تشریع شد، نه در زمان پیغمبر خیلی از مردم میدونستن چه چیزی هنوز تشریع پیغمبر نفرموده، یعنی چیزی که به شما نگفتن سوال نکنید، خودتون درگیر نکنید. کلش گفتی این چون این روایت در این روایت در به تعابیر دیگه هم اومده. آخه
این تعبیر اگر گردم تشریع بگیدین، طرف میخوام از سوال میکنم تو از تشریع خبردار بشم، چون این روایت میگه تو تشریع نشده تکلیف.
خب جایی که من میدونم که پیغمبر نفرموده
ممکن تشریع شده،
نه فرض کنیم من میدونم تشریع نیامده، یه فعلی که پیغمبر نفرموده، اگه میفرمود روشن میشد. میگه سوال نکنید، کل شیء مطلق، هر کار خاصی انجام بدید، کاری نکنید که بر شما نهی جلب بشه، شما رو منع کنن، کما اینکه مکرر شده. این احتمال داره مفاد همون دسته از احادیثی باشه که هیچ وقت دنبال تشریع نباشید. نه ببینید، در زمان ائمه متأخر ما تشریع قبول نکردیم، و ما این کل شیء مطلق فقط در کلام امام صادق، چون روایت نبوی نیست، قال صادق علیه السلام. شما میگید نهایت اینه که عصر تشریع بسته شده دیگه، عصر تشریع بسته شده، شاید این نکته قرینه باشه، مگر اینکه بگیم نظر به زمان خودش نداره. شما میگین چون زمان امام صادق بوده و عصر امام صادق هم تشریع نبوده، اگه این جمله رو نبی اکرم میگفت خب مفید بود، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. اما در زمان امام صادق آمده، این فائده ای که گفتیم دیگه برش مترتب نیست، فقط اخبار از یه واقعیتیست، در نهایت این مقدار هستش. اما این مقدار از این که فائده الان نداره، ظهورش بر نمیداره، ورود از در تشریع، چون حتی یرد فیه نهیان رو با ظهور در چی بگیریم؟ ورود رو وصول بگیریم، این خودش خلاف ظاهره، خود ورود به معنای وصول غیر ظاهره. این که شما میفرمایید درسته، میفرمایید در عصر امام صادق بوده و عصر امام صادق هم عصر تشریعی در کار نیست، تمام شده تشریعی، اما این مقدار نیستش که این ظهورش از بین ببره، چون ورود ظهور در تشریع نه ظهور در تبیین. نهایت چیزی که ما میتونیم بگیم میشه اجمال روایت، که حتی یرده آیا مراد از ورود تشریع یا مراد از ورود وصوله. وقتی که این باشه میشه مجمع، منتها خب نکته که ایشان گفتن نکته خوبیه، چون لااقل اینی که اون فایده که گفتیم دیگه برای زمان امام صادق چین فایده ما نداریم، چون ما ها معتقدیم که به رحلت نبی اکرم عصر تشریع چیه منتهی شد. بفرمایید. چی فرمودین؟ نه، خبر از تشریع میشه وصول دیگه، خودت برس خبر از تشریع میشه وصول دیگه، خودش تشریع نیست. می‌خواستیم این ورود رو به معنی تشریع بگیریم نه خبر از تشریع. خبر از تشریع میشه خودش وصول، خود خبر از تشریع میشه وصول. خدمت شما عرض کنم علایالی این روایت سند هم نداره، از مراسیل هم که هستش. این روایت نمیتونه دلیل بر چی باشه؟ دلیل بر این باشه، بر براءت شرعیه این روایت. روایت سومی که حدیث سوم، حدیث سعه هستش. حدیث سعه حدیثیه که استدلال شده برای براءت شرعیه و متن حدیث اینه که اناسو فی سعت ما لم یعلمون، الناس فی سعت ما لم یعلمون. این روایت دلالتش خیلی خوبه، میگه الناس فی سعت، یعنی مردم چی؟ آزادن، مرخصن، آزادن. ما لم یعلمون، مادامی که چیه؟ علم به تکلیف فعلی ندارن. الناس فی سعت، مردم مرخصن، مردم رهان، مردم معزونن. مادامی که لم یعلمو، متعلق لم یعلمو ذکر نشده اما به مناسبت معلومه، یعنی ما لم یعلمو به تکلیف فعلیه، تا علم به تکلیف فعلی پیدا نکردن در سعه هستن. دلالتش خوبه این و ظاهرش هم هستش که شامل شبهات حکمیه میشه، کما اینکه شبهه موضوعی شامل میشه. مشکلی که در این روایت هست سند این روایته. این روایت رو صاحب اوالی نقل کرده. دقت کنید وقت در مستدرک مرحوم نوری این حدیث رو ذکر کرده در جلد 18 صفحه 20 حدیث 4. این حدیث یک سند خوبم داره در کتاب کافی، فی سعت حتی یعلمو. منتها چرا به اون روایت استشهاد نمیشه؟ سرش اینه که اون روایت اصلا در مورد شبهه موضوعیه، در مورد اون سفره وارد شده که نمیدونه این سفره مال مجوسی یا مال اینه. امام فرمود الناس فی سعت حتی یعلمو، اون روایت سندش خوبه، در کتاب کافی هم ذکر شده، منتها در مورد شبهه موضوعیه است، لذا اون روایت ذکر نکردن. این روایتی که شامل شبهه حکمیه بشه این روایته، الناس فی سعت ما لم یعلمو. پس این حدیث مشکلش در ناحیه سندشه، مرفوع هم هستش، نبویه، یعنی از مراسیل حساب میشه، چون داره در اون روایت از نبی اکرم نقل شده، روایتی است نبوی و به صورت مرفوعه یا مرسل هستش. این روایت سندش تمام نیست. انشالله وارد میشیم جلسه فردا در حدیث حجب، ما حجب الله علمه عن العباد، که حدیث مهمیه، فردا انشالله متعرض میشیم. الحمد لله رب العالمين.